سلام و درود دوستان عزیزم، سارا هستم با روحانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش، جلد اول، بخش پنجم. راه رسیدن به ذات یگانه چیست؟ آیا از طریق ترک دنیا که یوگی ها به آن عقیده دارن میسر است؟ رنج بردن و متحمل شدن سختی در این میان چه نقشی دارد؟ آیا همانطور که مرتازها پیشنهاد می کنند رنج بردن و خدمت کردن راهی است به سوی ایزد یکتا؟ آیا همانطور که مذهبیون تعلیم می دهند با خوب بودن می توانیم راهمان را به سوی بهشت باز کنیم؟ یا همانطور که معاصرین جدید اعتقاد دارند آزادیم هر کاری دلمان می‌خواهد، مثل خشونت، عدم رعایت قوانین یا بی‌توجه بودن به تعالیم سنتی و غیره را انجام دهیم و به نیروانا یعنی روشنگری برسیم؟ راه کدام است؟ رعایت موازین اخلاقی شدید و اکید یا بی‌بندوباری و خوش بودن؟ کدام قانون؟ ده فرمان موسی یا هفت گام به سوی روشنگری؟ خدا، هر قلبی که از روی نهایت خلوص و پاکی و با خشوع از پروردگار راه رسیدن به او را طلب کند، به وی نشان داده خواهد شد. به هر جوینده‌ای حقیقت عمیق و صادقانه آشکار می شود. از راه قلب و نه عقل به سوی خداوند بشتاب تا او را بیابی. پروردگار را هرگز از راه ذهن نمی توانی پیدا کنی. برای آنکه پروردگار را به طور واقعی بشناسی باید خودت را فراموش کنی. می‌خواهم با جمله‌ای شروع کنم که شاید برای تو تکان دهنده باشد و شاید افراد حساس را قدری برنجاند. چیزی به نام ده فرمان به معنای امروزی کلمه وجود ندارد. هر آنچه پروردگار بگوید باش، موجود خواهد شد و نیازی به فرمان دادن نیست. و چنانچه او فرامینی را صادر می کند، به طور خود به خود و فوراً اجرا می شود. چطور ممکن است او چیزی را آنقدر جدی بخواهد که فرمان آن را صادر کند و بعد به کناری بنشیند و متوجه شود که آن چیز آنقدرها هم جدی نبوده؟ کدام پادشاه یا حاکمی چنین می کند؟ با وجود این لازم است به تو گفته شود خداوند نه پادشاه است و نه حکمران. او به عبارتی ساده ولی شگفت‌انگیز خالق است و به عنوان خالق او صرفاً خلق می کند و خلق می کند و به این کار ادامه می دهد. خداوند تو را خلق کرده و با آفرینش تو به صورت خود به تو برکت بخشیده و به تو قول و وعده هایی داده و با زبان ساده گفته است چگونه می توانی با او یکی شوی. تو هم نظیر موسی سالک و جستجوگر باش. موسی هم در مقابل پروردگار ایستاد و با تضرع گفت ای خدای اجداد من، خدای بزرگ من، بر من منت گذار، به من نشانی بده تا به مردمم بگویم چگونه ما می توانیم متوجه شویم که انتخاب شده ایم. و خداوند به موسی وحی نمود، پیمانی ربانی، عهدی جاودانی، تعهدی مسلم و مطمئن. باز موسی گفت چگونه می توانم مطمئن شوم؟ به او گفته شد خدا به تو چنین گفته است و تو حرف پروردگارت را به عنوان حجت در اختیار داری. حرف پروردگار فرمان نبود، بلکه عهد و پیمان بود. 10 عهد و پیمان. تو می توانی مطمئن باشی که راه خداوند را در پیش گرفته ای و می دانی که پروردگارت را پیدا کرده ای، چون نشانه ها، قرائن و تغییرات زیر را در مورد خود مشاهده خواهی کرد. 1. تو احساس می کنی پروردگارت را با همه قلب، ذهن و روحت احساس می کنی و می پرستی و کسی را همتای او قرار نمی دهی. تو دیگر عشق بشری یا موفقیت، پول یا قدرت یا هر نماد دیگری را ستایش نمی کنی. تو این سرگرمی های دنیوی را چون بچه‌ای که اسباب بازی هایش را کنار می گذارد کنار می گذاری، نه به سبب آنکه دیگر ارزش ندارند، بلکه از این جهت که دیگر تو را راضی نمی کنند. 2. تو نام خداوند را بیهوده بر زبان نمی آوری و ضمناً برای چیزهای کوچک او را فرا نمی خوانی. تو از قدرت کلمات و از قدرت افکار خبر داری و هرگز به خود اجازه نمی دهی نام پروردگار را به گونه ای که در شأن او نباشد بر زبان بیاوری. از نشانه های زیر هم می توانی استفاده کنی. 3. تو خود را موظف می دانی که روزی را به پروردگارت اختصاص دهی و آن روز را مقدس بنامی. این کار را انجام می دهی برای آنکه بیش از این در وهم و گمان باقی نمانی و به یاد داشته باشی که چه و که هستی و چندی نخواهد گذشت که تو هر روز و هر لحظه را مقدس بشماری. 4. تو به پدر و مادرت احترام می گذاری. تو با یاد خداوند به هنگام هر عمل و هر گفتار و هر پنداری نشان می دهی که می دانی بنده خداوند هستی. با احترام گذاشتن به پروردگار و با احترام گذاشتن به پدر و مادر زمینی خودت، چون آنها هستند که سبب آفرینش تو بودند، به فرد فرد مردم احترام می گذاری. 5. با این تصمیم که تو عمدن به زندگی هیچ موجودی خاتمه نمی دهی، منظور کشتن عمد و بدون دلیل است، تو نشان می دهی که خداوند را یافته ای، چون زمانی که متوجه شدی نمی توانی به زندگی دیگری تحت هیچ عنوانی پایان دهی. همه زندگی ها جاودانی است. به خودت اجازه نمی دهی هیچ موجود خاصی و به خصوصی را از بین ببری و یا انرژی حیات کسی را از شکلی به شکل دیگر تغییر دهی، مگر آنکه توجیه کاملا مقدسی برای آن داشته باشی. احترام تو به زندگی سبب می شود به همه موجودات از جمله نباتات، درختان و حیوانات احترام بگذاری و صرفاً به دلایل بسیار نیکویی به سوی آنها دست دراز نمایی. 6. تو با عدم صداقت یا فریب، پاکی و صفای عشق را بی حرمت نمی کنی، چون بی صداقتی نوعی خیانت محسوب می شود. مطمئناً پس از یافتن پروردگار تو هیچگاه به عمل خلاف دست نخواهی زد. 7. تو چیزی را که متعلق به دیگری باشد صاحب نمی شوی و ضمناً کلاه برداری هم نمی کنی. برای انجام کاری با کسی تبانی نمی کنی و به هیچ کس صدمه نمی رسانی تا چیزی را صاحب شوی، چون این عمل دزدی محسوب می شود. به تو قول می دهم هرگاه خدای خود را بیابی دیگر مرتکب دزدی نخواهی شد. 8. ضمناً حرفی بر خلاف واقع و حقیقت نمی زنی و شهادت دروغ نمی دهی. 9. به همسر کسی به چشم بد نگاه نمی کنی، چون همه انسانها را خیشاوند خود می دانی. 10. به مال همسایت چشم طمع نداری، چون دلیلی برای این کار نمی بینی. تو می دانی مال همه می تواند مال تو باشد و همه دارایی های تو به دنیا تعلق دارد. اگر این نشانه ها را رعایت کردی، بدان که راه خداوند را پیدا نموده ای. چون کسی که واقعا در جستجوی پروردگار است، هیچ کدام از این خطاها را مرتکب نمی شود. اینها آزادی های تو هستند، نه محدودیت های تو. اینها الزام های پروردگارند، نه فرمان او. چون خداوند در مورد آنچه خلق کرده فرمان نمی دهد. خداوند صرفاً به بندگان خود می گوید راه رسیدن به او این است و این راهی است که به سرمنزل مقصود می رسد. موسی همین سؤال را از پروردگار کرد: من چطور می توانم تو را بشناسم؟ نشانه ای به من بده. او هم همین پرسش را کرد که تو اکنون می کنی. و همه مردم در گوشه و کنار جهان از شروع خلقت تا اکنون این سؤال را مطرح کردند و پاسخ همواره یکی بوده. نیل: پس برای آنکه به بهشت بروم لزومی ندارد فرامینی را اجرا کنم. خدا: چیزی به نام بهشت به مفهومی که در ذهن توست وجود ندارد. فقط دانستن این نکته لازم است که تو عنقریب در بهشت هستی. مسئله بر سر قبول و درک است، نه کار و تلاش برای رسیدن به چیزی. تو نمی توانی به جایی که عنقریب در آنجا هستی عزیمت کنی. برای این کار باید از جایی که هستی رخت سفر بربندی، در حالی که سفری در کار نیست. معمای قضیه در اینجاست که اغلب افراد تصور می‌کنند از جایی که هستند باید عزیمت کنند تا به جایی که دوست دارند باشند برسند. بنابراین بهشت را ترک می‌کنند تا به بهشت برسند، در حالی که از جهنم عبور می کند. روشنبینی درک این واقعیت است که جایی برای رفتن، کاری برای انجام دادن و لزومی به شخص دیگری جز خودت بودن وجود ندارد، جز این که تو دقیقاً در حال حاضر خود الهیت را مورد توجه قرار دهی. بهش به مفهومی که تو فکر می‌کنی وجود ندارد. نیل: ولی همه با من هم عقیده‌اند، همه بر این باورند. من کم مانده دیوانه شوم. اگر بهش دست یافتنی است، پس چرا من نمی‌توانم آن را ببینم؟ چرا نمی‌توانم آن را حس کنم؟ و چرا دنیا دستخوش چنین بلوا و آشوبی است؟ خدا: یأس و ناامیدی تو را درک می کنم. درک همه این نکات آنقدر ناامید کننده است که بخواهی آنها را به دیگری بفهمانی. به تو بگویم، هر تجربه‌ای که تو داری خداوند هم داراست. نمی بینی که او خودش را از طریق تو معرفی می کند؟ اگر تو نبودی، امکان معرفی خداوند فراهم نمی شد. خداوند تو را خلق کرد تا خودش را تجربه کند. نمی خواهم همه توهماتی را که در مورد خداوند داری یک بار فرو بپاشم. البته این را هم باید بدانی که خداوند در مطلقیت خود ناامیدی را تجربه نمی کند. خداوند هر تجربه ای را اراده کند می تواند داشته باشد. تو هم همین انتخاب را در مقابل خود داری. نیل، چه ناامید شوم و چه نشوم، هنوز در حیرتم که چگونه بهش دستیافتنی است در حالی که من نمی توانم آن را تجربه کنم. خدا، تو آنچه را نمی دانی نمی توانی تجربه کنی. تو نمی دانی در حال حاضر در بهشت هستی، چون آن را تجربه نکرده ای. ببین، برای تو این یک دور معیوب است. تو نمی توانی، تو هنوز راهی به آن پیدا نکرده ای آنچه را نمی دانی تجربه کنی و نمی توانی آنچه را تجربه نکرده ای را بدانی. آنچه روشنگری از تو می خواهد این است که به چیزی که تجربه نکرده ای پی ببری و بنابراین آن را تجربه کنی. دانایی راه را به سوی تجربه باز می کند. دقیقاً عکس این هم صادق است. در واقع تو خیلی بیش از آنچه تجربه کرده ای می دانی. فقط نمی دانی که می دانی. برای نمونه، تو می دانی که خدایی وجود دارد، ولی ممکن است ندانی که او چقدر به تو نزدیک است. بنابراین تمام مدت در انتظار به سر می بری. برای آنکه او را تجربه کنی، انتظار را نگه می‌داری. در حالی که آنچه را طلب می‌کنی، از پیش در اختیار داری. ولی چون به این امر آگاهی نداری، درست مثل این می‌مانی که چیزی نداری. نیل، آیا ترک دنیا را گفتن بخشی از زندگی معنوی است؟ خدا، آری، چون نهایتاً همه روح‌ها آنچه را واقعی نیست ترک می‌کنند و هیچ چیز این دنیا واقعی نیست بجز ارتباط تو با خداوند. البته به ترک دنیا به معنی کلاسیک خود انکاری نیازی نیست. یک سالک واقعی چیزی را رها نمی‌کند، صرفاً آن را کنار می‌گذارد. همانطور که از آنچه در زندگی دیگر به آن نیاز ندارد چشم پوشی می‌کند. افرادی هستند که می‌گویند تو باید بر همه آمال و آرزوهایت غلبه کنی. خداوند می‌گوید که باید آنها را تغییر دهی. نمونه اول نظیر انجام دادن کار انضباطی و دشواری است، ولی دومی نظیر تمرینی خوشنود کننده است. افرادی هستند که میگویند برای آنکه خداوند را بشناسی، باید بر همه هوس‌ها و علایق دنیوی غلبه کنی. ولی درک و قبول این مهم کافی است، چون در مقابل هر چه مقاومت کنی، اصرار می‌ورزد. ولی به آنچه نگاه کنی ناپدید می شود. تعدادی از کسانی که به طور جدی در صدد غلبه بر همه شوق‌ها و علایق دنیوی هستند، آنچنان جدی و سخت به این کار می پردازند که می توان گفت این کار برایشان جنبه اشتیاق پیدا کرده. اشتیاق برای یافتن خداوند، اشتیاق برای شناخت خداوند. ولی اشتیاق اشتیاق است و از دست دادن یکی به منظور کسب دیگری آن را نابود نمی کند. بنابراین در مورد هرچه به آن دلبستگی نفسانی داری قضاوت مکن. صرفاً به آن توجه کن و بیاندیش. آیا آن چیز را می توانی با توجه به اینکه که و چه کسی مایلی باشی به خدمت خود درآوری؟ یادت باشد که تو در هر لحظه در حال خلق کردن خودت هستی. تو در هر لحظه تصمیم میگیری چه کسی باشی. تو این کار را به میزان زیاد از طریق انتخابهایی که در مورد آنکه و آنچه به آن شوق و علاقه داری انجام دهی. فردی که به عقیده تو در راستای راه معنوی است، اصولاً کسی است که همه علایق دنیوی و همه آرزوهای بشری را کنار گذاشته است. ولی در واقع آنچه او انجام داده این است که وهم و گمان بودن دنیا را می‌بیند و درک می‌کند و هوا و هوس را که به او خدمتی نمی‌کند کنار می‌گذارد. در عین حال این خیال باطل را دوست دارد، چون خدمت بزرگی در حق او کرده، به او فرصت داده تا به طور کامل آزاد و رها باشد. شوق و هیجان تبدیل بودن به شدن است. شوق موتور خلقت را به حرکت در می آورد. شوق تصور را به تجربه مبدل می سازد. شوق آتشی است که ما را سوق می دهد تا آنکه را واقعا هستیم متجلی سازیم. هرگز شوق را انکار نکن. این به منزله این است که نفی کنی چه کسی هستی و چه کسی واقعا می خواهی باشی. راهب هرگز هوای نفس را نفی نمی کند. او صرفاً هر گونه وابستگی به نتایج را نفی می کند. شوق، علاقه و دلبستگی به انجام کاری می باشد و انجام دادن کاری تجربه کردن آن به شمار می آید. ولی آنچه اغلب به عنوان بخشی از انجام کار به وجود می آید چیست؟ جواب: انتظار و توقع. زندگی را بدون توقع، بدون احساس نیاز به نتایج خاصی طی کردن، آزادی به شمار می آید. این یعنی خدایگونگی و خداوند می خواهد تو این گونه زندگی کنی. نیل: خداوند وابسته به نتایج نیست؟ خدا: مطلقاً. شوق پروردگار به خلقت و خلق چیزی است، نه نتایج آن. نفی دنیا به منزله تصمیم گرفتن به نفی عمل نیست. نفی دنیا تصمیمی است که با گرفتن آن تو هر گونه نیازی را برای کسب نتیجه خاصی نفی می‌کنی. تفاوت زیادی در اینجا وجود دارد. نیل: آیا می‌توانی جمله شوق عشق تبدیل بودن به شدن است را برای من روشن کنی؟ خدا: بودن یا وجود بالاترین مرتبه هستی است. وجود خالص‌ترین جوهر ذات است. وجود همان جنبه اکنون، نه اکنون، همه، نه همه، همیشه، هرگز پروردگار است. هستی محض خدایی بودن محض است. با این وجود برای ما هرگز کافی نبود که فقط باشیم. ما همواره در این آرزو بودیم که آنچه را هستیم تجربه کنیم و برآوردن این میل جنبه دیگر الوهیت را ایجاد و اقتضا می کرد که عمل نامیده می شود. بهتر است بدانی که تو در عمق و در بطن بدیع خودت آن جنبه از الوهیت که عشق نامیده می شود هستی. این در واقع حقیقت وجودی توست. معهازا مظهر عشق بودن یک چیز است و کار دوستانه و لبریز از عشق را انجام دادن چیز دیگری است. روح آرزو دارد تا در مورد آنچه هست کاری انجام دهد، تا آنکه بتواند خودش را در تجربه خودش بشناسد. بنابراین در صدد برمی آید تا به بالاترین آرمانهای خود از طریق عمل تحقق ببخشد. میل و اشتیاقی که روح به انجام این کار دارد شوق نامیده می شود. ولی به محض اینکه تو به خود الهیت تحقق بخشیدی، دیگر نیازی احساس نمی کنی، چون عشق او بدون قید و شرط است. تو پرانتز بود. ولی انسان برعکس، اغلب احساس می کند نیاز دارد به سرمایه گذاری خودش برگردد. اگر ما به کسی علاقه پیدا می کنیم، خب این کار خوبی است، ولی چنانچه در عوض آن عشقی را دریافت نماییم ارجع خواهد بود. اما این دیگر عشق نیست، این توقع و انتظار است. این بالاترین منبع ناشادی بشر است. این همان چیزی است که پروردگار را از بندهش جدا می کند. راهب در صدد است تا به این جدایی از طریق تجربه ای که برخی از عرفای شرق به آن عنوان سامادی داده اند پایان دهند. این واژه به معنای یکی شدن و وحدت با ایزد یکتاست. نوعی حل شدن و ذوب شدن در الوهیت است. بنابراین نفی کننده دنیا نتایج را نفی نمی کند، ولی هرگز هرگز نفسانیات را نفی نمی کند. در واقع سالک به طور شهودی می داند که شوق راه است. شوق راه تحقق خود الهی است. حتی در واژه دنیوی می توان به خوبی گفت کسی که شوقی به چیزی ندارد به هیچ وجه زندگی و حیات ندارد. نیل، تو گفتی آنچه در مقابلش مقاومت کنی اصرار می ورزد و به آنچه نگاه کنی ناپدید می شود. ممکن است این جمله را برای من روشن کنی؟ خدا، تو نمی توانی در مقابل چیزی که به آن واقعیت نمی دهی مقاومت کنی. عمل مقاومت در مقابل چیزی به منزله حیات دادن به آن چیز است. وقتی تو در مقابل انرژی مقاومت می کنی، آن را در آنجا قرار می دهی. هرچه بیشتر مقاومت کنی، بیشتر آن را واقعی می سازی. تو در مقابل آنچه هست مقاومت می کنی. آنچه را که با چشم بصیرت ببینی ناپدید می شود. به این معناست که آن چیز دیگر فرم خیالی بودن خودش را نگه نمی دارد. اگر به چیزی نگاه کنی و به طور واقعی نگاه کنی، درون آن چیز را می‌بینی و ضمناً هر گونه توهمی را که ممکن است برای تو داشته باشد از بین می‌بری و چیزی باقی نمی‌گذاری جز حقیقت غایی که در مقابل دیدگانت ظاهر می‌شود. در مقابل آن حقیقت غایی، گمان ضعیف تو قدرتی ندارد و دیگر نمیتواند تو را در چنگال خود نگاه دارد. تو واقعیت را میبینی و واقعیت تو را رها و آزاد میکند. واقعیت را به عنوان چیزی که خودت خلق کردی بپذیر و بعد انتخاب کن که آن را نگاه داری یا رها کن. نیل، این انتخاب چه چیزی را دیکته می کند؟ خدا، این که فکر می کنی چه کسی هستی و انتخاب می کنی چه کسی باشی، این همه انتخاب ها را دیکته می کند. هر انتخابی که تو در زندگی کرده ای و در آینده خواهی کرد. نیل، در این صورت راهی که نفع کننده دنیا و راهب می رود راه نادرستی است. خدا، به هیچ وجه اینطور نیست. از کلمه نفع معمولاً این معنی نادرست استفاده می شود. در واقع تو چیزی را نفع نمی کنی، چون در مقابل هرچه مقاومت می کنی اصرار می کند. راهب چیزی را نفع نمی کند، فقط به طور متفاوتی انتخاب می کند. این در واقع به سمت چیزی حرکت کردن است، نه از آن دوری کردن. تو نمی توانی از چیزی دوری کنی، چون تا قیامت تو را دنبال می کند. بنابراین در مقابل وسوسه مقاومت نکن، فقط از آن رو برگردان. به سوی خداوند رو کن و از آنچه غیر اوست دوری کن. ولی این را بدان، چیزی به نام راه نادرست وجود ندارد، چون در این سفر تو نمی توانی به جایی که به سمت آن در حرکتی نرسی. این صرفاً مسئله سرعت است، صرفاً مسئله چه هنگام به آنجا رسیدن است. با وجود این، حتی این هم خیال باطلی است، چون نه چه هنگام نه پیش یا بعدی وجود دارد، فقط اکنون و زمان حال وجود دارد. لحظه پایدار ازلیت که در آن تو خودت را تجربه می کنی. نی، در این صورت مقصود از زندگی چیست؟ اگر ما هم به هر حال به آنجا می رسیم، دیگر زندگی چه معنایی دارد؟ پس دیگر چه لزومی دارد که اصلاً نگران کاری که انجام می دهیم باشیم؟ خدا، البته که نباید نگران باشی. آنچه ارجح است این است که مشاهدگر خوبی باشی. فقط دقت کن که چه و که هستی و چه می کنی، چه در اختیار داری، و دقت کن ببین آیا اینها به تو خدمت می کند و کمک می کند یا نه. مهم در زندگی این نیست که تو به جایی برسی، بلکه این است که توجه داشته باشی که تو هستی و از پیش و همواره آنجا بوده ای. تو همیشه و تا ابد در لحظه آفرینش محض هستی. پس مهم در زندگی این است که آن که و آنچه هستی خلق کنی و سپس آن را تجربه کنی. خب دوستان عزیز، بخش پنجم هم به سلامتی تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. من که از این کتاب گفتگو با خدا سیر نمیشم، واقعا معرکه است، معرکه. دوستتون دارم. موفق، شاد و سرشار از عشق الهی باشید.